دسته بعدی اونایی هستن که از قهرمانی و مدال و شهرتش مثل یه رانت استفاده میکنن و میدونن میرن تو بغل صاحبان قدرت جا خوش میکنن. خب کلی هم سود و منفعت توش هست دیگه، پول، مقام، قدرت سیاسی. راستش ما فکر میکنیم جسارتن میزان آیکیو قهرمان با نزدیک شدنش به سمت قدرت رابطه مستقیم داره، یعنی آیکیو هرچی کمتر باشه رابطه این دو قطب هم کم و نزدیکتر میشه و اون موقع است که عزیزان دلی مثل حمید سوریان و حسین رضازاده ابوالفضل گویان میپرن وسط گود. اون یکی رفته واسه مردمش مدال طلا میگیره تو المپیک، بعد قاب عکس آقا رو یه جوری میبره بالا که آدم میترسه بیفته پایین. این یکی هم کل مدالاشو میره دو دستی تقدیم عثمان محمود میکنه تا بگه چه پسر خوب و مامانی و حرف گوش کنیه. اما دسته سوم قهرمانایی هن که اصلا تو کتشون نمیره هیچ رقمه که مردم سی خودشون باشن و اونا هم سی خودشون. اینا انگار یه جورایی سرشون درد میکنه واسه درد سر، واسه این که دست بکنن تو چشم اونایی که زور میگن و بزنن به قلب درد سر. دیگه بردن اسم تختی تو اینجور مواقع عادی شده. مرد بزرگ و مهربونی که با همه قدرتش حریفو میبرد تو خاک و جلوی مردم سرش پایین بود و پای مردم که وسط بود با هیچ کس معامله نمیکرد. اما این روزا مردم و همین جوونا اسم ناصر حجازی عزیز رو که هفته پیش درگذشت اسطوره گذاشتن، مردی که ماه‌ها با سرطان درگیر بود و واقعاً با این مریضی جنگید. اما حالا ما کاری با این بحث اسطوره نداریم، جامعه تو لحظات احساسی خودش حرکاتی میکنه، ولی حجازی از وقتی اسطوره نامیده شد که تو این اواخر عمر از مشکلات مالی مردم گلایه کرد و دو سه تا حرفی رو گفت که به مزاج حضرات خوش نیومد. بعدم وقتی الکس فرگوسن یه کار از انگلیس براش نامه نوشت و ازش احوال پرسی کرد، جواب داد که من از این تعجب میکنم که تو زندگیم هر وقت به کمک احتیاج دارم کسایی به یادم هستن که فکرشم نمیکردم. بله، شاید اگه حجازی هم اهل قاب عکس بالا بردن و مدال تقدیم کردن بود، سازمان ورزش برای مداواش سنگ تموم میذاشت. اما خب حجازی بین چند روز زندگی بیشتر و زدن حرف حق دومی رو انتخاب کرد و همین بود که رفت یه جایی اون گوشه های قلب مردم جا خوش کرد. اینجاست که پهلوانای این دور زمونه خودشونو نشون میدن.
البته حمایت که فقط دوستان لطف کردن اومدن حال منو پرسیدن و صحبت کردن که حمایت میکنه، ولی تا الان من فکر کنم فقط حرف بود و هیچ عملی انجام نشده. احتمال داره که انجام بشه، ولی من امیدوارم که وقتی کسی که حرف میزنه عمل بکنه و من احتیاج ندارم به این آقایونی که میان حرف میزنن، خودم بالاخره چیزهایی دارم بتونم تقبل کنم، هزینه معالجم و ماشینی دارم، هرچی دارم بالاخره میفروشم و کارم انجام میدم، احتیاج به کسی ندارم. و میرسم به اون شعری که میگم من اون گلبرگ مغرورم که میمیرم زبی آبی، ولی با ذلت و خاری پی شبنم نمیگردم.
بله دیگه عصر پهلوانای بزن بهادر و برو بازودار تموم شده، الان پهلوانا دیگه رو تخت بیمارستان و تو حبسم که باشن گرد و خاکشون چشما رو کور میکنه. خب حالا که صحبت از پهلوانی شد در این برنامه و این آخر هم به هر حال صحبت‌های ناصر حجازی عزیزو شنیدیم و بحث به ناصر حجازی تازه از دست رفته رسید، بد نیست که با فریبرز غریبم یه گپی بزنم. فریبرز سلام.
سلام، خسته نباشی پرچی جان.
سلامت باشی، قربونت برم. و میدونم که حرفای زیادی داری از ناصر حجازی برای ما و شنوندهای رادیو پس فردا بگی.
فرشی جان تو حرفات یک دو دقیقه پیش یه حرف قشنگی زدی، حالا من این رو خیلی دوست داشتم یه فرصتی پیش بیاد حالا تو مرگ ناصر حجازی عزیز این فرصت پیش اومد. وقتی دوربین تلویزیونی مسابقات، مخصوصا حالا ما در مورد این مسئله فوتبالیست بودن ناصر خان صحبت میکنیم و حالا روی این قضیه داریم حرف میزنیم، دوربین تلویزیونی میره روی صورت بعضی از این آدمای بزرگ، هم مربی هم بازیکن. ببین اینا هی میدونن که زیر نظرن و زومن ورد میخونن. بعضی از فوتبالیستا وقتی گل میزنن میان یه کارایی میکنن، پیرنشون رو میذارن بالا، زیرشون یه چیزایی نوشته بود و یه سری کارهای دیگه ای میکنن به خاطر اینکه جاشون محکمتر بشه، وضعیتشون بهتر بشه. ولی ناصر اصلا اینجوری نبود، مناعت طب بالایی داشت، عزت نفس داشت. حدود 3-4 سال قبل از اینکه من بیام بیرون، 11-12 سال پیش، توی مجلس عروسی توی یکی از سالن‌های شمال شهر فرصتی پیش اومد، روی میز اتفاقی نشستیم با ناصر خان، یه صحبتهایی میکرد. دلش خیلی شکسته بود، شنیده بود از چند تا آدم دولتی به گفته بودن از بالا دستور اومده که بهش تیم ندن، خیلی وضعیت مالیش هم میدونستم من، صورتشو با سیلی سرخ میکنه. ولی یه مرد بود ناصر حجازی، غیر از اینکه یه فوتبالیست درجه یک بود در زمان بازیگریش، یه انسان خاصی بود. فرشی جان، بعضی از آدما رو نمیتونن با کسای دیگه بسنجن، یعنی همتایی ندارن. بعضی از آدما فقط مثل خودشونن، نمیشه اونا رو مقایسه کرد.
فریبرز جان، یه صحبت دیگه هم ناصر اجازه کرده، اگه اجازه بدی بشنویم صحبتشو، بعد ادامه
بشنویم.
البته خیلی اومدن من که اجازه به کمک اینا نداشتم، اینا اصلا عددی نیستن که به من کمک بکنن، چون خیلی کوچیک‌تر از اون حرفا بودن که بیان به من کمک کنن. ولی کسای دیگه بودن که واقعا با دل و جون اومدن کمک کردن. کسایی که واقعا به صورت رئیس پتروسون، رئیس تربیت داده، همه اینا اومدن اونجا فقط حرف زدن و رفتن، چون اینا در اندازه اون کسا نبودن که بیان به ناصر حجازی کمک کنن. من اول انقلاب 100,000 تومان طلبکارم از فدراسیون، یعنی الان معادل 100,000,000 تومان میشه. اینا پول خودمو نمیدن، میخوای به منم کمک بکنن. در اصل بعد از اونایی که واقعا تشکر کنم که بیمارستانها، دکترها واقعا سنگ تمام گذاشتن که یک ریال شارژ نکردن و در ضمن با دل و جون برای من کار کردن، منو به سلامتی بازگردوندن.
بله، اینم فکر کنم مال چند ماه پیش بود صحبت‌های ناصر حجازی، چند ماه.
بله، داشتم فرشی جان به اینجا میرسیدم، خوب موقعی این صدا رو گذاشتی. ببین خیلی ها اومدن با حجازی عکس گرفتن این هفته‌های اخیر، اون موقع فری اول که مریض بود و بعد دوباره چند روز قبل از مرگش تو بیمارستان، و بعدم اومدن باش عکس گرفتن، اومدن رسمی باهاش صحبت کردن، ما علم میکنیم، ما این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، هیچ چی نگفتن. خیلی از کسایی که آرزو داشتن فقط با ناصر خان عکس بگیرن. بعد از همه مهمتر و جالبتر اینو بشنون مردم که این برنامه ما رو دارن گوش میدن، کسایی به ناصر حجازی این دم آخر کمک کردن، همونجور که خودش هم اشاره کرد، اصلا فوتبالی نبودن. مثلا تو بیمارستان شنیدم یکی دو تا پزشک هیچ دستمزدی نگرفتن، گفته بودن صورت حساب نگیرن ازش، اصلا یه جوری دیگه بود. حجازی رفت، مراسم هفتش هم برگزار شد. این به تلنگری بود به همه کسانی که قدر آدمهای بزرگ و اسطوره ها رو بعد از مرگ اونها میخوان ارج بذارن. به هر حال این قسمتی بود به خاطر ناصر حجازی که واقعا اسطوره، فراتر از اسطوره بود، یه آدم خاص بود. و من میتونم بگم که اگر در بعضی موارد هم گزافه نگفته باشم، میتونیم اون رو با تختی مقایسه بکنیم. فرشید جان،
فریبرز یادمه که میخواست وارد سیاست هم بشه ولی نشد، درسته؟ نذاشتن.
بله بله، حتی نامزد ریاست جمهوری شد. اون موقعی که به هر حال یک زمان آقای خاتمی بود، یک شلوغی کاری بود، خیلی‌ها میتونستن بیان، بعد نذاشتن. بعد این اومد صحبت کرد، گفت خب مگه من ایرانی نیستم؟ چه کاری کردم؟ من یه فوتبالیست معروفی بودم، من برای ایران افتخار آفرینی کردم، هم قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم تو گود بودم، ورزش کردم. به هر حال
که گفته بود چطور سیاسیون میتونن بیان وارد ورزش بشن، چرا ورزشیان نمیتونن وارد سیاست بشن، همچین حرفای زدن.
دقیقاً سیاسیون که میتونن بیان وارد ورزش بشن، سیاسیون میتونن همه جا برن، اون که یه، ولی این آدمای خاص نمیتونن برن. چند تا از این آدما داریم که حالا نمیتونن وارد سیاست بشن، حالا فرصت زیادی. فقط اینو میخواستم بگم که حجازی یکی از معدود کسانی بود که درست یکی دو سال بعد از انقلاب که اون فوتبال راه افتاد، و البته اون طرح 29 ساله هایی که ریاست سازمان تربیت بدنی وقت، اولین رئیس سازمان تربیت بدنی بعد از انقلاب این طرح مندرآوردی و موسیقی و چیز کرده بود که 29 ساله ها دیگه نمیتونن بازی بکنن، حجازی زود از دنیای بازیگری کنار رفت. ولی یادمه که وقتی دوباره مجددا وارد عرصه فوتبال شد، فرشی جان وقتی که هر جایی میرفت رسمی او کروات هم میزد، خیلی خیلی وقتا مورد غضب این آدمایی بود که اون موقع دو آتیشه بودن، الان خودشون تو زندان هستن البته. بله. اون موقع میگفتن از این ایراد میگرفتن. به هر حال هر چی بگیم کم گفتیم، حجازی تموم شد. به هر حال ما باید به فکر کسایی باشیم، اون آدمایی که تو مملکت هستن، سیاسی ها، آدمای بزرگ که میتونن کمک بکنن. الان چند نفر دیگه اینجوری هستن، بابک معصومی فوتسالیست بزرگ ایرانی الان قرار بود بیارنش پرسپولیس، ایشون هم سرطان داشت، خوشبختانه مبارزه کرد، یه مقداری بهبود پیدا کرد. چند وقت پیش دوباره خود سیمای جمهوری اسلامی فیلمی ازش گذاشت که بهش بیمهری شده. از این آدما هستن، باید بله. بهشون برسن که بعد از مرگش اینجوری چیزها در مورد اینها نشنویم دیگه.
ناصر حجازی ماشاءالله خوشتیپ هم بود و توی سینما هم بعدش نمیومد که حضور داشته باشه و چند تا پیشنهاد هم داشت. به همین خاطر ما کامران هم گرفتیم پشت خط، با کامران هم راجع به بخش هنری و سینمایی ناصر خان صحبت کنیم. کامران سلام.
درود بر تو فرشید عزیز، همینطور بیبرز غریب مهربان گرامی. این جمله که گفتی رو اصلاح بکن، بعدش نمی اومد، اصلا خوشش نمی اومد.
خوشش نمی اومد.
خاطر همین من یادمه که یه وقتی صحبت میکردیم با ناصر خان که پنجشنبه هایی بود که یک نهارایی میخوردیم با هم دیگه، راجبه پیشنهادهای بازیگری در قبل از انقلاب صحبت میکرد. تا جایی که من یادمه آقای فریدون گلخ و آقای هجیر داریوش حتی بهش پیشنهاد بازیگری در قبل از انقلاب داده بود و میگفتن که خب مثلا فردین از کشتی اومده، بیکمون بردی از کشتی اومده، کشتی کج البته میگیره، سعید راد از بولینگ اومده، آقای مولا قاسمی، آقای حبیب الله بلور، اینا کسایی بودن که از ورزش اومده بودن تو سینما.
درسته.
اما اون اعتقاد داشت که من چهره معروفی هستم و من فوتبالیستم، همینطور
علاقه نداشت یعنی اصلا به اینکه بخواد
بازی کنه. سال 77 هم حتی وقتی این فیلم سینمای فوتبالیست ها قرار بود ساخته بشه، اولین کسی که بهش پیشنهاد شد آقای ثقفی به ناصر خان پیشنهاد داد، سناریو رو فرستاد، چندین بار رفتن اومدن اینجور حرفا، بالاخره ناصر خان کار نکرد که این فیلم توسط ایشون آقای ثقفی ساخته شد که علی پروین، حمید استیلی، افشین پیروانی بازی کردن که سال 79 اکران شد. ناصرخان فارغ التحصیل مدرسه عالی ترجمه بود، زبان انگلیسیش خیلی خوب بود و میگفت من احتیاجی ندارم برم فیلم بازی بکنم، برخلاف الان که خیلی کسا از کار بازیگری میرن کار ورزش میکنن بدون که چیز داشته باشن، ورزش میان کار خوانندگی میکنن.
بله.
کار نمیدونه یه کارهای دیگه میکنن که به خودشون اصلا ربطی نداره. او معتقد بودش که کار من ورزشه و هر کسی باید سر جای خودش باشه.
ممنونم. بله. ممنونم از فریبرز غریب عزیز و کامران ملک موتی، باهاتون خداحافظی میکنم و در آخر فقط میگم روح شاد.
روح شاد.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خو گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پخلو گرفته.
خب فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ما سنگر ندیدن، تن تو سنگر امثال من بود، همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک تمامه. خاک دنیا رو گرفتی، همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی. من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود.
ساعت 22